بسم الله الرحمن الرحیم. از شد که دومین مبحث در مباحث قطع، موضوع بسیار مهم تجری و انقیاد و احکام شرعی و عقلی این دو پدیده تجری و انقیاده، و اشاره کردیم که این یک موضوع کم رواج نیست، موضوعی است که شیوع داره و اهمیت بسیار بالایی داره، که اگر کسی تجری کرد چه حکمی داره، یا انقیادش هم البته حکم داره، حالا اون با این اهمیت نیست. بنابراین دو موضوع تجری و انقیاد بسیار مهم و کثیر التداول و شایع و رایج، و شناخت حکم فقهی اون از منظر عقلی و شرعی از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. و این دومین مبحث در باب قطع است که دیروز شروع کردیم. دیروز گفتیم حالا یه مقدماتی را داشته باشیم تا برسیم به اصل مبحث. یک مقدمه در مورد درجات جرأت علی المولا و مراتب تجری بر مولا و خداوند بود که بحث شد. اونجا ما 6 مرحله را گفتیم و هر مرحله‌ای هم به 2 قسم تقسیم می‌شد. 12 مرتبه اونجا متصور بود و بر اساس اون وقت گفتیم که مفهوم تجری یک معنای بسیار عام دارد که مطلق جرأت بر مولا از اون مراتب همون تصوری اولیه تا مراتب تصدیقی تا مراتب شوق تا مرتبه اراده و پس از اون هم در مرتبه پرداختن به مقدمات و نهایتاً مرحله ششم پرداختن به خود اون چه که معصیت تلقی میشه. این 6 مرحله از مرحله تصورات، تصدیقات، 3 اشواق، 4 اراده و تصمیمات، 5 مقدمات، 6 هم خود اون افعال معصیت و ذل مقدمه. منتها گفتیم هر یک از این 6 مرحله یک باره که اون اقدام او مطابق با واقع هست، اصابه الواقع داره، در موردی است که واقعش هم گناهه، او هم تصمیم گرفته یا تصور کرده یا تصمیم گرفته یا اقدام کرده. یه صورتش هم اینه که نه، این تجری انجام شده در یکی از این 6 مرحله، اما این تجری است که موردش مصیبه الواقع نیست، واقع این گناه نیست، تا او این جرأت رو ورزیده. عام‌ترین معنا از تجری مفهومی است که در همه اینها وجود داره، واقعا هم این کاربرد داره. تجری به معنای عامی که شامل 12 نوع در مراحل 6 گانه است، و خاص‌ترین معنا اون معنایی بود که گفتیم اینجا محل بحثه. خاص‌ترین معنا اینه که تجری یعنی یکی از این 12 قسم. کدام؟ اقدام به کاری که قطع یا حجت داره که حرام و معصیته، حالا فعل یا ترک، فعل یا ترکی که او قطع یا حجت دارد بر این که معصیته، در حالی که در واقع معصیت نیست. این خاص‌ترین معنایی است که اینجا همین معنا مقصود و محور بحثه. بنابراین ما حاصل مقدمه دیروز اینه که پس از بیان 6 مرحله و تقسیم اونها هر یک به 2 به 12 صورت رسیدیم، و پس از آن گفتیم حداقل ما اینجا 2 معنای خیلی عام و کاملا خاص داریم، که معنای خیلی عامش اینه که نوعی اقدام در برابر مولا در یکی از اون شش مرحله چه به واقع منصی باشه چه نباشه. خواستنین معنا هم این بود که اقدام به فعل یا ترک چیزی که آن را بر حسب قطع یا حجت معصیت میداند و در واقع معصیت نیست. این تعریف دقیق تجردی خاص اینه که این در اینجا محل بحثه. البته اشاره کردیم که میان این دو اصطلاح ممکنه ما واژه مصطلحات دیگری هم داشته باشیم یا بسازیم و جعل بکنیم، یعنی بگیم مثلا تجری فرض کن اون چند قسم اول رو میگیره چند قسم بعد رو نمیگیره، یا مثلا تجری که بعضیش هستم مثلا تجری نسبت به مقدمات، گویی تجری که میگن یعنی این که به مقدمات یا خود فعل پرداخته، این تجریه که بروز برونی داره و الا اون قبلی هایی که درونیه مثلا تو این اصطلاح قرار نمیگیره. انواعی از اصطلاحات دیگه اینجا متصوره که بعضش هم وجه داره و میشدم یه مقدار پیش رفت، ولی فکر میکنم خیلی ضرورتی نداره. فقط من به عنوان نمونه بین این دو اصطلاح بسیار عام و اصطلاح کاملا خاصی که اینجا محل بحثه، به عنوان نمونه الان یه اصطلاح میانه الان عرض کردم که کسی بگه تجری یعنی اقدامات بیرونی و رفتاری که در مقدمات یا ذل مقدمه در برابر مولاست. حالا اعم از این که مصیب باشه یا نباشه، یا خاص اونجایی که مثلا مصیب نباشه. ممکنه مثلا یک یا دو اصطلاح میانه اینجوری بگیریم و بگیم هست که هست واقعا این اصطلاح، و احیانا حالا اصطلاحات دیگری هم قابل تصویر در اینجا هست، اما حالا دیگه برای ما در اینجا اونا اهمیت نداره. مهم در اینجا اینه که این بحث در مقدمه روشن شد که اصولا رفتن شخص به سمت مقابله با مولا این یک معنای عام از تجریس که همه اون 12 قسم رو میگیره. میشود یه اقسام برجسته تری از این 12 قسم رو برش زد جدا کرد بگیم این میش میگیم تجری، غیر از اون رو نمیگیم تجری، میشه تجری به معانی اخص. اما در پایان این سلسله معانی و مصطلحات میرسیم به اون معنایی که در اینجا محل بحثه که روشن شد، اقدامی به فعل یا ترک نسبت به معصیت، اقدامی به فعل یا ترک که معصیت هست اما در حالی که او قطع یا حجت داره و در واقع معصیت نیست. این تجریه بالمعنى اخص محل بحث ما در بحث در این موضوعه. در باب انقیادم شبیه همین دستگاه 12 مرحله شبیه این در باب انقیادم داریم، منتها چون ما قرارمون بر اینه که انقیاد را یک فصل جدایی قرار بدیم برخلاف اون چه که الان در اصول و به دلیل اهمیتش نیاز به یک مباحثی داره، اونو الان نمیگیم. انشاءالله از مجموعه مباحث تجری که فارغ شدیم یک فصلی جدا راجع به انقیاد باز میکنیم و مورد بررسی و کنکاش قرار میدیم، ولی زالا انقیاد رو میذاریم کنار. تجری این مراتب و محال درجاتش و اصطلاحاتش تا حد زیادی روشن شد. مقدمی من حالا یادم نیست دیروز این رو مقدمه اول بود یا دوم، مقدمه اول. مقدمه دومی که قبل از ورود در بحث مناسبه که یک توجهی به اون داشته باشیم، عبارت است از این که تجری اختصاص دارد به جایی که قطع دارد شخص، یا اینکه شامل اونجایی که حجتی دارد هم می شود. از این حیث هم می شود بگیم که تجری اقسامی داره، اقسامی داره و احیانا مصطلحات متفاوتی. توضیح مسئله برای بررسی این سوال و پاسخ به این سوال اینه که اینم کم و بیش در همون کتاب هایی که منابع بحث هست وجود داره و مطرح شده. توضیح مسئله این است که این شخصی که حالا به تجری کرده به همون معنای کاملا خاص، یعنی اون دوازدهمین مرحله، این شخص یک بار است که قطع دارد به این که این خمر است و اقدام به شرب کرد ولی در واقع خمر نبود، قطع دارد که نماز صبحش رو داره ترک میکنه ولی در واقع اینجور نبود، برای اینکه هنوز وقت هست، او فکر میکرد وقت تمام شد. این یک صورته که قطعی دارد اما قطع خلاف واقع، غیر مصیب، و اقدام میکنه. خب این تجری به معنای خاص یک قسم واضح و قطع متیقنش. یک نوع دیگر از تجری داریم که قطع نداره، اطمینان داره، که غالبا هم اینطوره، اطمینانی داره که حالا ما اطمینانم را بحث میکردیم، حالا قبل شاید مناسب بود اونو دومین بحث قرار میدادیم، چون غفلت کردیم احتمالا سومین بحثمون چهارمین بحث بشه. در صورت اطمینان داره ولی اطمینانی خلاف واقع و غیر مصیب علال واقع. و سوم این که نه قطع داشت نه اطمینان، بلکه یک حجتی داشت از امارات و اصول، بیانه ای گفته بود این خمره و او با وجود این بیانه شرعیه شرب کرد این مایع را، بعد معلوم شد این بیانه یا دروغ گفتن یا اشتباه کرده بودن، در صورت این مصیب علل واقع نبود. از امارات که مثال زدیم، یا حالا امارات هم نه، حجت شرعیه یک اصل عملی بود. مثال اصل عملی هم اینه که این ظرفی که اینجاست قبلا سابقه خمریت داشت و او تردید پیدا کرد، استصحاب جاری کرد خمریت ولی شرب کرد، بعد معلوم شد که نه این اماره مصیب، این اصل منطبق بر واقع نبوده و این ظرف جابجا شده بود، خمر نیست، نبود و گناه واقعی به اون معنا مرتکب نشده. خب اینم یه نوع دیگه. بنابراین اقدام به معصیتی که با واقع منطبق نیست یا این تلقی معصیت و اذعان به این که این معصیته از باب قطع یا از باب اطمینان یا از باب اماره است یا از باب یک اصل عملی است، یه حجتی که جامع اینا میشه وجود الحجه. این چهار نوعی که اینجا متصوره. اینجا هم اون وقت ما تجری رو در از این منظر هم میتونیم بگیم اصطلاحاتی داره. یک معنای تجری یعنی اقدام به اون چه که حجتی بر معصیت بودنش دارد در حالی که این حجت با واقع تطابق و انطباق نداره، اما از این که این حجت قطع باشه، اطمینان باشه، اماره باشه یا اصل باشه، از انواع حجج شرعیه. این معنای عام تجریه در این بحث جدید، یعنی تو همون قسم دوازدهم خودش از این منظر چهار نوع متصوره که یک معنای عام تجری اینه که همه رو میگیره. ممکنه کسی بگه که نه، تجری معانی خاص دیگری داره، بگه مقصود من از تجری اونجاییست که این حجت مثلا اصل عملی رو نمیگم، اماره اطمینان قطع رو میگم. ممکنه از این خواسترش بکنه بگه که اماره و اصل و حجت های مجعولم نمیگم، مقصودم اطمینان و قطع ایسه. ممکنم هست که کسی بگه مقصودم فقط تجری، یعنی چی؟ جایی که قطع باشه و اقدام بکنه ولی قطع غیر مصیب بود. چهار تا احتمال اینجا و به شکلی حالا ممکنه بگیم اصطلاح هم اینجا باز متصوره. خب اینم یک در مقدمه دوم این توضیحی که درجات و انواع تجری همون غیر مصیب علل واقع متصوره و اشاره شد و احیانا حالا میشه چند تا اصطلاح هم بگیم اینجا هست. بله؟
چه منطقی دارد که کسی بگوید که مراد من در تجاریب مورد قتل است؟
بله. عرض میکنم، عرض میکنم، بله عرض میکنم. خب ابتدا ظاهر قصه رو اگر کسی بگیره، باید بگیم بحث تجری چون در قطع مطرح شده فقط اختصاص به قطع داره، همینطوره دیگه. یعنی الان ما مباحث قطع را آغاز کردیم و محور عام ما قطع است، ذیل اون تجری گفته میشه و تناسبش هم اینه که همین اصطلاح کاملا خاص، یعنی اون قسم چهارم رو بگیم فقط، یعنی اون قسم اول رو فقط میگیره از این چهار تا قسم، اقدام به گناهی که قطع داره گناه هست ولی واقعا گناه نیست، این قسم اول بود. و دیگه اون اطمینان و امار و اصل را از بحث خارج کنیم. این تناسب بحث هم اینه که بگیم فقط قطع اینجا مقصوده، کمان که بعضی هم همین تلقی رو داره. و عرض شود که این یه دیدگاهی که گاهی مطرح شده، یه دیدگاه هم اینه که نه فرق نمی کنه، تجری یعنی اقدام بر خلاف حجت، البته حجتی که با واقع انطباق نداره. حجت میخواد قطع باشه، میخواد اطمینان باشه، میخواد اماره باشه، میخواد اصل باشه، فرق نمی کنه. این دو احتمالیست که اینجا متصوره. پس در این اقسام در پا که دقت بکنید و ملاحظه بکنید، سوالی که مطرح میشه اینه که تجری که اینجا ما داریم بحث میکنیم اختصاص به قطع داره یا نداره. میگیم اینجا علل اصول حالا دو تا نظر هست. نظر اول اینه که اختصاص به قطع داره، نظر دوم اینه که اختصاص به قطع نداره، شامل بعدی ها میشه. حالا ممکنه بین بعدی ها یک تفسیری قائل بدیم که حالا اونم اشاره خواهیم کرد. علل اصول اینجا دو احتماله، اختصاص به قطع، عدم اختصاص به قطع. متو این عدم اختصاص به قطع هم قابل تفکیکه، یعنی ممکنه کسی بیاد بگه که این بحث مربوط به قطع و اطمینان، اطمینان هم ملحق به قطعه. ممکنه کسی بگوید تا امارات میاد ولی اصول عملیه را نمیگیره، این احتمالات هم متصوره. که اگر بخوایم اینام را ریزش ببینیم، اون وقت به لحاظ احتمال میشه بگیم که چند تا نظر احتمالی یا فرضیه وجود داره. یکی این که یک، در پاسخ اون سوال بگیم تجری اختصاص به قطع داره، اون سه قسم رو نمیگیره. دو این که بگیم اختصاص به قطع به ضمیمه اطمینان داره، دو قسم رو میگیره، دو قسم رو نمیگیره. احتمال سوم اینه که سه قسم رو بگیره، قطع و اطمینان و اماره رو بگیره. احتمال چهارم هم اینه که حالا همه اینها رو بگیره. پس چهار صورت اینجا داره و در مقام تعریف و شمول این مفهوم هم چهار احتمال اینجا متصوره، از اختصاص به قطع، یا اینکه شمول به دو داشته باشه، یا شمول به سه هم داشته باشه، یا شمول به چهار هم داشته باشه. اینم تصویر هستیم. خب علل اصول ما اینجا چی باید بگیم که غالبا هم همینو میگن؟ علل اصول باید بگیم که اینو عرض بکنم، علل اصول باید بگیم چی؟ باید همین احتمال چهارم رو بگیم، یعنی بگیم تجری همه این اقسام رو میگیره و اختصاص به اون قطع نداره. تجری اینه که علی رغم وجود یک حجت اقدام به گناه میکند، ولی شانسش گرفت این حجتش با واقع منطبق نبود، این شانس بود دیگه، شانسش گرفت و با واقع منطبق نبود، اختیار او نبود، شانس بود. حالا این کلمه شانس رو بگیری تو استدلالات بعدی خیلی خیلی با این کار داریم. او که اون چه که به او ربط داشت این بود که هرچه بدی بود آورد در میدان تعامل با مولا، اقدام کرد، اون قبح و قبح فاعلی و سوء سریره رو نشون داد دیگه. اونی هم که نشده از باب اتفاقه، دست اون نبود، یه شانس بود که با واقع این حجت منطبق نبود. ظاهر مسئله و علل اصول اینه که اینجا قطع ویژگی نداره، بلکه حجت ملاکی که هر چهار قسم رو میگیره، همون نظر آخر چهارم درسته، ظاهر اینه. البته کسی که این نظر چهارم و شمول تجری را به همه چهار قسمی پذیرد حتما قبول داره که درجه تجری در قطع بالاتره. آدمی که مثل آفتاب براش واضحه که این خمره و شرب میکنه، این معلومه جرأتش بر مولا قبح فاعلی سوء سریرش قوی تره تا اونی که حالا با یه استصحابی داره اینجا خلاف مولا انجام میکنه. خیلی فرق داره. قطع داره که این خمره و می آشامد تا اون درجه پایینی که با یه استصحابی یا اشتغالی میگه که این خمره، که اصول عملیه خب حجیتش ضعیفه دیگه، اونجور حجیت قدیمی درجه داره. اما ملاک یک ملاکه، ملاک اینه که حجتی بود، او ملزم به متابعت حجت بود، اما پا را از گلیم بیرون برد و خلاف حجت عمل کرد. البته شانسش گرفت، این حجت با واقع مطابق نبود، چه قطع چه اصل عملی. این قاعده همون نظریه ایست که میگه همه اینا را میگیره و اکثر هم و غالب یا جمیع آیینی که تو این دورهای متأخر همینا میگن. اما چرا کسانی این نظر رو نپذیرفتن یا احتمال رو نپذیرفتن و مبنای احتمال دیگر که بگیم این اختصاص به قطع داره و شامل امارات و اینها نمیشه چیه؟ در احتمال سوم که احتماله، حالا این تفکیک هایی که ما الان انجام دادیم تو کلمات به این شکل نیست، ولی منطقا قابل تفکیکه. ممکنه کسی بگه قطع و اطمینان و امارات چون جنبه کاشفیت واقع دارن، اینها تخلف از اون رو ما تجری میدانیم و مثلا حرام. اما اصل عملی چون یک وظیفه در مقام عمل بدونی که در اون کاشفیتی باشه، اون رو تجری نمیدونیم. این وجه داره چون اینا با هم تفاوت داره.
احتمال شما یه احتمالی داره که اصل عملی
بله 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 بله. ببینید ترتیب بحث ما اینجور بود، ببینید نه دو تا بحث رو به هم خلط نکنید. اولی حالا یه بار تکرار میکنم، اولی عرض ما اینه که این حجت بر معصیت یا قطع است یا اطمینانه یا اماره است یا اصله، این تمام. حالا تجری که معناش اینه که اقدامی بر خلاف اون حجتی که داره، یه بار میگیم تجری اینجا اختصاص به فقط قسم قطع داره که ظاهر طرح تجری در قطع هم اینه. گاهی ممکنه بگیم نه، تجری یعنی اقدامی با وجود قطع یا اطمینان. احتمال سوم اینه که تجری اقدامی بر خلاف قطع، اطمینان یا اماره است. احتمال چهارم عام‌ترین معناست، تجری یعنی اقدام بر خلاف حجت، اما از قطع، اطمینان، اماره یا اصل. همچنین ما گفتیم که علل اصول این احتمال چهارم عام مقصوده، طبق قاعده اینه. گرچه درجات تجری متفاوته، ولی حجت که بود اقدام بر خلاف حجت جای همین بحثات داره. اما چرا کسانی اون احتمالات دیگر رو گفتن که اختصاص مثلا به قطع داره یا به قطع اطمینان و دیگه گفتن شامل اماره و اینها نمیشه؟ این وجهی آوردن که در کلام نائینی و متأخرین و اینها آمده و اونجا رو تفسیرش مراجعه میکنید. روح مسئله اینه که اگر کسی در امارات قائل به تسبیب شد یا مصلحت سلوکیه شد، اون وقت این احتمالات تفصیلی و تفکیک قطع از غیر قطع وجه پیدا میکنه. روح مسئله اینه. حالا شکل استدلال جوابش رو تو اون کتاب ها میبینی. توضیح مثلا اینه که اگر کسی گفت که عرض شود که اماره سببیت داره، یعنی با قطع نظر از واقع خودش داره یک مصلحت یا مفسده جدیدی تولید میکنه، حالا مصلحت واقعیه به نحو سببیت یا حتی سلوکی، اونجا اون وقت اگر کسی تجری بکنه موضوع و بعد ببینه که اینجوری نبوده، اونجا تبدل موضوعه نه کشف حقیقت. چرا؟ برای اینکه وقتی که اماره آمد گفت که این خمره است، بنابر نظریه سببیت یا مصلحت سلوکیه، میگه اینجا دیگه با قطع نظر از واقع خود اون آمدن اماره یا سلوک اماره، میگه خود این اصلا یه مفسده ای داره ولو واقع هم نباشه. خب اگه اون باشه دیگه تجری اینجا تجری نیست دیگه، این واقعا گناهه. و تا حالا یه چیزی رو بد فهمید، این تبدل موضوع شد نه کشف خلاف. ولی واقعا اگر کسی قائل به مصلحت سببیت در جعل امارات باشه یا قائل به مصلحت سلوکیه باشه که شیخ احتمال میدادن، یا اون سببیتی که حالا عامه غالبا میگن، اونا رو اگر کسی بگه دیگه جای تجری نیست. چرا؟ برای اینکه کشف خلاف نمیشه در اینجا. وقتی که میفهمه این خمر نبوده، کشف خلاف اماره یا اصل نشده، بلکه موضوع عوض شد. تا قبل از این که بفهمه، به خاطر این که سببیت را میگفت یا سلوک را میگفت، واقعا این معصیت بود. اما وقتی که فهمید موضوع عوض شد، نه این که کشف خلاف کرد. این رو اون مبانی باید ما بگیم تجلی شامل دو قسم امارات و اصول نمیشه. و اما اگر مبنا اون کاشفیت و طریقیت و جعل منجزیت و معذریت باشه، که همه همینا رو قبول دارن، عمدتا اونا قبول دارن، دیگه وجهی برای این نیست که اونا رو از تجدی بیرون ببریم، اونا هم جزء تجدیه. اینم حالا اجمالی از این مسئله که حالا فهم کاملش متوقف بر این بود که توجه به اون مبانی در جعل امارات و اصول و سببیت و سلوک و اینها داشته باشید، که حالا مفروض منم این بود که الان مستحضرید نسبت به اونها و به اختصار بهش اشاره کردم. و چون مصلحت سببیه و جعل سببیت و مصلحت سلوکیه مقبول ما نیست و اعلام در اینجا میفرمان ما اون رو قبول نداریم، بنابراین وجه نداره که اونا رو از قطع جدا بکنیم. اینا همه یک پارچه تجریه. اقدامی که بر خلاف حجت باشه، حجت هر چی میخواد باشه، این تجریه. حجت قطع باشه، اطمینان باشه، اماره باشه، اصل باشه، بعد که میفهمه نبوده، این کشف خلاف داره میکنه. بله، اگر کسی قائل مصلحت سلوکیه شد یا قائل به سببیت در امارات شد، میگه اون مادامی که این اماره قائم بود، یک مصلحتی و مفسده‌ای وجود داره که همون واقعیه، که همون نظریه تسبیب ازش میاد بیرون. بنابراین به عبارت دیگه، اگر کسی مسببه، جزء مسببه شد، قائل به تسبیب شد، اون وقت تجری رو شامل این امار و اصل نمیدونه. اما اگر نه، قائل به تسبیب نشد، جزء مخطئه شد، مخطئه شد، نظر تخطئه رو در امارات و اصول قبول کرد، اون وقت دیگه باید بگه اینا مثل قد تجریه. پس همه این تفاوت این نظریه برمیگرده به نظریه تسبیب یا تخطئه. و چون نظریه تخطئه امر جا افتاد و روشنیست، ما باید بگیم که تجری همه اینا رو میگیره. اینم مقدمه دوم که نتیجهش اینه، تجری شامل همه اقدام برخلاف هر یک از این چهار حجت میشود، همه را در بر میگیره. این معنای تجریه که عامه و همه را میگیره و وجهی برای تفکیک بعضی از این کلیت در اینجا وجود نداره. اینم مقدمه دوم که درسته. ولزا نتیجه‌ای که ما باید اینجا بگیریم اینه که بحث انقیاد تجری مربوط به قطع نیست. و درستش اینه که در اصول یه مجموعه احکامی که مشترک بین قطع و حجج هست، اونها محل توجه قرار بگیره و تجری هم در ذیل اون باید قرار بگیره. تجری و انقیاد ذیل قطع فقط نیست، بلکه همه حجج را میگیره، یعنی از قط داریم شروع میکنیم میریم تا حالا خبر واحد و سیره و چی و چی و اینها، تجری در همه اینها جاریه نه فقط قط. این مقدمه دوم. مقدمه سوم تر میکنم که حالا ملاحظه بکنید، شاید هم حالا جمعش هم بکنیم چون نمیخوایم خیلی وارد تفصیل بحث بشیم. مقدمه سوم اینه که تجری بحث اصولی است، کلامی است، فقهی است و چه سبقه ای از این سبقه ها رو داره. در اینجا هم دیدگاه های متعددی شده. بعضی گفتن که بحث تجری بحث کلامی است. چرا؟ برای اینکه بحث از این میکنیم که آیا متجری مستحق عقوبت هست یا نیست. بحث استحقاق عقوبت یک مبحث کلامی است و در کلام باید بررسی بشه. میگیم عاصی مستحق عقوبته، این رو تو کلام بحث بکنیم، بگیم که طاعت و معصیت داریم و عاصی مستحق عقوبته و مطیع مستحق مثوبته. این هم مصداقی از این بحث کلامی در کلام بحث بشه. بعضی گفتن نه این بحث فقهی است. چرا؟ برای اینکه اینجا بحث میکنیم که آیا تجری حرام یا حرام نیست. اون تا حالا چون شمول داره این مسئله، میگیم یه قاعده فقهی است. یه قاعده فقهی است که آیا حرام یا حرام نیست. محمول شما در اینجا و عنصری که مورد سواله اینه که آیا حرام یا حرام نیست. تو اصول که بحث از حرام و واجب نمی کنه. این بحث فقهی است. بله البته این یه قاعده عامه فقهی است. و بعضی هم میگن نه بحث اصولی است، برای اینکه بحث میکنیم که آیا ظهور کلماتی که نهی میکنه اون یک ظهوری داره که شامل این موارد تجری هم میشود یا نه. شبیه این که میگیم امر ظاهر در وجوب یا واجب نیست، این بحث اصولیه دیگه. اینجا بحث ما اینه که آیا وقتی که میگه لا تشرب الخمر این یه ظهوری داره که شامل فرض تجری هم بشه یا نه، این بحث اصولیه. لفظی یا نه ممکنه وجودی دیگه بشه. این هم سه نظریه که گفته شده. حالا مقدمه این مقدمه رو ما به همین اندازه جوابی میدیم و جمعش میکنیم. جواب مثلا اینه که ما از شبت که در اصول و غیر خیلی برخی از مسائل داریم که حالا اینا توضیحش دیگه باید بعد دیگه طرح سه نظریه رو ملاحظه کردید، اینکه درست مسئله چیه انشالله فردا.